اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل.
در حکومت اسلامی ایران با صرف نظر از خامنه‌ای که هر روز بخش بزرگتری از قدرت را در انحصار خود می‌گیرد، همه دست‌اندرکاران تاریخ مصرف معینی دارند و وقتی خدمتگزاری وفادارانه آنان به پایان رسید، همانند دستمال سیاه به دور انداخته می‌شوند. نگاه کنید، ابوالحسن بنی صدر ناچار به فرار شد. هاشمی رفسنجانی را در استخر به سکته قلبی وادار کردند. محمد خاتمی ممنوع تصویر و ممنوع کلام شد. احمدی نژاد را رد صلاحیت کردند و به او هشدار دادند که از این پس خفقان بگیرد. و حالا نوبت حسن روحانی است که وقتی ماه آینده دوران خدمتش به پایان میرسد، باید چمدانش را ببندد و کرسی را به دست آخوندی بسپارد که بسیار بیشتر از او به خامنه‌ای وفادار است. امروز چهارشنبه پنجم خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، 26 ماه می سال 2021 میلادی و 15 ماه سیوان در سال 5781 عبری می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. رئیس آژانس بین‌المللی اتمی ابراز نگرانی کرده می گوید وقتی رژیم ایران غنی سازی را به سطح 60% می رساند، هیچ کاربردی جز ساخت بمب اتم ندارد. او گفت که دانش اندوزی رژیم در این زمینه موجب نگرانی شدید است. مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده در وین ادامه دارد. عراقچی مانند همیشه ابراز خوشبینی می کند، ولی در ضمن می گوید که هنوز مشکلات بسیار وجود دارد. ولی مقامات آمریکایی ابراز تردید می کنند که همه مشکلات در یک فرصت یک ماه حل شود. حسن روحانی به مردم اعلام کرده بود که همه تحریم ها برداشته شده، ولی مانند همیشه این هم یک وعده نادرست بود. ویروس قارچ سیاه که در هند شناسایی شد، در ایران نیز در حال شیوع است و سردرگمی در مورد واکسیناسیون همچنان ادامه دارد و معلوم نیست که واکسن ساخت ایران چه هنگام به بازار خواهد آمد و تا چه حد ممکن است قابل اطمینان باشد. همگان در ایران میگویند که قطع برق که به شدت افزایش می‌یابد، واکسن‌های موجود را نیز از اعتبار می‌اندازد و باعث مرگ بیماران تنفسی می‌شود. خاموشی‌های برق که نشان آشکار دیگری از بی‌عرضگی متصدیان امور است، جان مردم ایران را به لب رسانده است. در اسرائیل نخست وزیر به دنبال گفتگویی با وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر گفت که اگر امنیت اسرائیل به خطر افتد، دولت اورشلیم بی‌اعتنا به موضع دوستان خود به اقدامات دفاعی لازم دست خواهد زد. وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار با رئیس جمهوری اسرائیل گفت که پرزیدنت بایدن بسیار مایل به دیدار می باشد و پیش از پایان دوران ریاست جمهوری او را به دیدار از واشنگتن دعوت می کند. این دعوت از جانب رئیس جمهوری اسرائیل پذیرفته شد. پیامد دیدار وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل آن بود که اعلام داشت کنسولگری آمریکا در شرق اورشلیم که در دوران ترامپ تعطیل گردید بازگشایی می شود و ایالات متحده از طریق حکومت خودگردان فلسطینی ده‌ها میلیون دلار را برای بازسازی غزه اختصاص می دهد. آگاهان میگویند که گشایش دوباره کنسولگری آمریکا در شرق اورشلیم و با توجه به آنکه سفارت آمریکا در اسرائیل در فاصله 3 کیلومتری آن قرار دارد، گام نخست دولت پرزیدنت بایدن برای آسیب رساندن به موقعیت اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل است. سفیر اسرائیل در واشنگتن به این تصمیم دولت پرزیدنت بایدن اعتراض کرد. مشروع این گزارش ها و همچنین خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران، اسرائیل و مطالبی که به هر دو کشور مربوط می شود در این مجموعه خبری 1 ساعته به آگاهی شما می رسانیم. تیم همکاران امروز ما شامل خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو می باشد. موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
آرزو می‌کنیم که چهارشنبه همگان با آرامش و به نیکویی آغاز شده باشد. همراه با همکارم این مجموعه خبری امروز را به شما تقدیم می‌کنیم. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای رافائل گروسی ابراز نگرانی کرد که رژیم ایران با بالا بردن سطح غنی‌سازی اورانیوم مرتباً به امکان ساخت بمب هسته‌ای نزدیک‌تر می‌شود. گروسی در مصاحبه‌ای که امروز چهارشنبه در روزنامه تایمز مالی چاپ لندن انتشار یافت، از جمله گفت که غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% و بیشتر تنها کاربرد نظامی و ساخت بمب هسته‌ای دارد. او گفت که اگر منظور از غنی‌سازی امور صنعتی و بازرگانی باشد، معمولاً اورانیومی که در سطح 2-3% غنی شده باشد کفایت می‌کند و غنی‌سازی 60% هیچ کاربرد غیر نظامی ندارد و تنها برای تولید بمب هسته‌ای می‌تواند به کار رود. رئیس آژانس که تاکنون همیشه در برابر فعالیت اتمی ایران شیوه میانه و محافظه‌کارانه‌ای را در پیش گرفته، همچنین گفت که البته همه اقداماتی که رژیم ایران تاکنون در نقض تعهدات برجامی خود انجام داده قابل بازگشت است. او در این هفته از اینکه رژیم ایران حاضر شد دوربین‌های نظارتی در تأسیسات اتمی ایران همچنان به کار خود ادامه دهند، یک دستاورد است که ادامه مذاکرات وین را امکان پذیر می‌سازد. ولی تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل می‌گوید که آمادگی رژیم ایران برای تمدید 1 ماهه این توافق همچنان ترفندی برای ادامه دادن مذاکرات غیر مستقیم برجامی در وین می‌باشد. از نظر ایجاد اطمینان خاطر در مورد فعالیت‌های اتمی ایران هیچ ارزشی ندارد، زیرا فیلم‌های گرفته شده در انحصار حکومت ایران باقی می‌ماند و اگر فعالیت اتمی خارج از معمول انجام شده باشد، بعید است که رژیم ایران این فیلم‌ها را در اختیار آژانس و یا هر کشور خارجی قرار دهد و ماجرای هواپیمای اوکراینی می‌تواند نمونه‌ای از این احتمال باشد. رافائل گروسی در ادامه سخنانش در تایمز مالی افزود، رژیم ایران در 1 دهه‌ای که از امضای برجام می گذرد در غنی‌سازی اورانیوم تجربیات علمی بسیاری اندوخته که این تجربه را نمی توان از بین برد. او گفت که در چنین وضعی تنها کاری که از عهده آژانس برمی آید ادامه همین نظارت هاست که نباید متوقف شود. آگاهان می گویند که این سخنان علت محافظه‌کاری آژانس در رویارویی با رژیم ایران را توجیه می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده آنتونی بلینکن که در دیدار روز گذشته با نخست وزیر اسرائیل اعلام داشت که دولت واشنگتن کنسولگری خود در شرق اورشلیم را بازگشایی می‌کند، اکنون همین چنین خواستار آن است که اسرائیل از تخلیه فلسطینیان از خانه‌هایی در محله شیخ جراح در شرق اورشلیم خودداری ورزد. این موضوع ماه گذشته یکی از عوامل اصلی بروز خشونت و درگیری بین اعراب شرق اورشلیم با پلیس اسرائیل شده بود. آنتونی بلینکن گفت که سخن از فلسطینیانی است که نسل‌ها در این نقاط زندگی کردند و افزود ما با هر اقدامی که همزیستی مسالمت‌آمیز فلسطینیان و اسرائیل و همچنین برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل را دشوار سازد مخالفت می‌ورزیم. دولت اسرائیل با نزاع بر سر مالکیت چند خانه در شیخ جراح ارتباطی ندارد، بلکه افرادی که ادعا می کنند پدر بزرگ آنها مالک این خانه ها بوده و اسناد مالکیت را نیز ارائه می دهند به دادگاه شکایت کردند که رأی دیوان عالی اسرائیل ماه آینده صادر خواهد شد و هرچه باشد دولت متعهد به اجرای آن است. در هر حال این نزاع بر سر مالکیت امری است که به دو نسل اخیر و در واقع از هنگام استقلال دوباره اسرائیل در 72 سال پیش مربوط می شود و آن افراد کمتر از 60 سال است که در این خانه ها اسکان داده شدند و به هیچ وجه سخن از نسل ها و قرن ها در میان نیست. اکنون نزاع مشابهی بر سر چند خانه در محله فلسطینی نشین سلبان جریان دارد که آن هم به رأی دادگاه گذاشته شده است. رسیدگی به این شکایت از امروز چهارشنبه در دادگاه اورشلیم آغاز گردید و حدود 100 نفر در برابر مقر دادگاه به تظاهرات پرداختند که پلیس 4 تن را به ظن اغتشاش و اوباشگری بازداشت کرد. پرزیدنت بایدن بارها گفته است که باید کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل برپا گردد تا به این نزاع دیرینه پایان داده شود. در مصاحبه‌ای که در شماره امروز روزنامه فلسطینی الایام انتشار یافت، وزیر خارجه ایالات متحده از جمله گفت که برای برقراری صلح و امکان برپایی کشور مستقل فلسطینی باید تلاش‌های متقابل به عمل آید. بلینکن گفت که از یک سو اسرائیل باید از ایجاد آبادی‌های جدید در کرانه باختری دست بردارد و سوی دیگر فلسطینیان ترور و خشونت را متوقف سازند و او گفت که طرفین باید از هر گونه اقدامی که آتش فتنه را از نو برافروزد خودداری ورزند. او گفت که از سرگیری آشوب و اغتشاش هیچ سودی برای هیچ یک از طرفین ندارد.
در حالی که عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه پس از مذاکرات دور پنجم اخیر گفته است در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای مرسوم به برجام همچنان موضوعات مهمی باقی مانده، سخنگوی دولت حسن روحانی گفت مواردی که باقی مانده بسیار جزئی است. عراقچی و روحانی میکوشند با خوشبینی از گفتگوها در وین سخن بگویند، اما ناظران بی‌طرف بر این نظرند که مسائل لاینحل و پیچیده‌ای وجود دارد که ادامه مذاکرات را مشکل کرده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پس از نشست کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش گفت باید با احتیاط در خصوص اینکه آیا این دور از مذاکرات میتواند دور آخر باشد یا نه سخن گفت. نخستین روز از پنجمین دور مذاکرات احیای برجام با حضور هیئت‌های ایران و فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین دیروز به ریاست انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در وین برگزار شد. عباس عراقچی پس از نخستین نشست گفت موضوعاتی که برای نهایی شدن و تصمیم گیری باقی مانده کماکان موضوعات مهمی هستند، البته تعدادشان کمتر شده و در دوره‌های گذشته در نگارش متن هم مقدار زیادی جلو رفتیم. و اضافه کرده است این دور هم می‌توانیم کار را بیشتر جلو ببریم، ولی چند موضوعی که باقی مانده کمانکان موضوعات کلیدی هستند که درباره آنها تصمیم گیری باید صورت گیرد. وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است ایالات متحده هنوز اطمینان ندارد که ایران بخواهند به تعهدات خود در برجام بازگردند، و این در حالی است که پیشتر در همین روز علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی در خصوص دور تازه مذاکرات وین گفت تفاهم‌های کلی درباره اختلافات اصلی انجام شده و در مورد رفع تحریم‌ها در اکثریت موارد به توافق رسیده‌ایم. و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در حالی که دیروز راهی وین شده بود در توییتی نوشت دور پیشین مذاکرات گرچه سازنده و پیشرفت‌هایی حاصل شد اما کارهای بسیاری نیز باید صورت بگیرد تا این توافق به دست آید.
تصمیم دولت پرزیدنت بایدن برای بازگشایی کنسولگری آن کشور در شرق اورشلیم موجب ناخرسندی عمیق دولت اسرائیل شده است. آنتونی بلینکن این خبر را روز گذشته سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر اسرائیل به او اطلاع داد. ولی نتانیاهو از ابراز ناخرسندی علنی در این زمینه خودداری ورزید. به جای او سفیر اسرائیل در ایالات متحده گیلعاد اردان بود که امروز چهارشنبه ناخرسندی عمیق اسرائیل را از این تصمیم دولت پرزیدنت بایدن بیان داشت. این کنسولگری از هنگام جنگ شش روزه در 60 سال پیش تا آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ برقرار بود. این کنسولگری که در شرق اورشلیم قرار دارد هم به امور اعراب کرانه باختری و هم اسرائیلیان ساکن اورشلیم رسیدگی می‌کرد، زیرا به طور رسمی سفارت آمریکا در تل آویو قرار داشت. ولی پس از آن که دولت ترامپ سفارتخانه کشورش را از تل آویو به اورشلیم منتقل ساخت، این کنسولگری بسته شد و اعراب شرق اورشلیم و کرانه باختری نیز می توانستند به سفارت آمریکا در اورشلیم مراجعه کنند. گیلعاد اردان در ابراز ناخشنودی اسرائیل از تصمیم دولت پرزیدنت بایدن گفت: اگر آمریکا این کنسولگری را در یکی از شهرهای کرانه باختری و نه در شرق اورشلیم برپا می ساخت، جای گله نبود. ولی سفارت آمریکا در اورشلیم در اختیار فلسطینیان شرق پایتخت نیز قرار دارد و بازگشایی کنسولگری در فاصله کمی از آن غیر ضروری است. آگاهان میگویند که هدف از این اقدام باطل کردن تدریجی برخی اقدامات پرزیدنت ترامپ به هدف نزدیکی دوباره به فلسطینی هاست. دیدار روز گذشته آنتونی بلینکن با محمود عباس در رام الله پس از آن صورت گرفت که حکومت خودگردان دولت پرزیدنت ترامپ را تحریم کرده بود، زیرا همه اقدامات آن را یک سویه و به سود اسرائیل می دانست. اعلام کمک مالی کلان به حکومت خودگردان به هدف آغاز بازسازی غزه یکی از اقدامات دیگر دولت پرزیدنت بایدن برای از سرگیری دوستی با فلسطینیان می باشد. کارشناسان اسرائیلی ارزیابی می کنند که نزاع فلسطینیان با اسرائیل به هیچ وجه در اولویت سیاست خارجی دولت پرزیدنت بایدن قرار ندارد، بلکه این اولویت متوجه چین و روسیه می باشد که رقیبان خطرناک آمریکا در جهان محسوب می شوند. ولی حل نزاع فلسطینی اسرائیلی از این نظر اهمیت دارد که می تواند مذاکرات اتمی با ایران را نیز پیش برد و آرامشی در خاورمیانه ایجاد کرد تا آمریکا به صورت مؤثرتری بتواند با روسیه و چین وارد چالش شود.
آمریکا و چهار کشور اروپایی ضمن محکوم کردن انتخابات ریاست جمهوری سوریه گفتند این انتخابات آزاد و عادلانه نیست. آمریکا و چهار کشور اروپایی در بیانیه مشترک اعلام داشتند ما وزیران خارجه فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا به صراحت اعلام میکنیم که انتخابات ریاست جمهوری سوریه نه آزاد خواهد بود و نه عادلانه. در ادامه این بیانیه آمده است: ما تصمیم حکومت بشار اسد برای برگزاری انتخاباتی خارج از چارچوب توصیف شده در قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل را محکوم میکنیم و از موضع گیری همه مردم سوریه از جمله سازمان‌های جامعه مدنی و اپوزیسیون حکومت سوریه که روند انتخابات نامشروع را محکوم کردند حمایت می‌کنیم. آمریکا و چهار کشور اروپایی گفتند باید انتخابات آزاد و منصفانه و تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود و به همه سوری‌ها هم اجازه شرکت در آن داده شود. آنها اضافه کردند بدون این عناصر این انتخابات تقلبی هیچ پیشرفتی در جهت حل و فصل بحران سیاسی در سوریه نخواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری امروز چهارشنبه در سوریه برگزار می شود و این چهارمین دوره ریاست جمهوری بشار اسد خواهد بود. بشار اسد از سال 2000 تا کنون در سوریه حکومت کرده است و سیاست های غلط او بود که اعتراضات مردمی کشورش را مبدل به جنگی ویرانگر کرد که 500,000 از مردم سوریه کشته شدن و میلیون ها سوریه‌ای نیز آواره کشورهای همجوار گردیدند. رویترز میگوید در خیابانهای دمشق تصاویر بزرگ بشار اسد و دو نامزد دیگر این انتخابات، محمود مرئی و عبدالله سلوم عبدالله، به چشم میخورد. اما بدون شک بشار اسد در این انتخابات با مشکلی روبرو نخواهد شد و ریاست جمهوری او همانند 10 سال گذشته بر این کشور که جنگ داخلی ویرانش کرده ادامه خواهد یافت.
یک روز پس از مذاکراتی که وزیر خارجه ایالات متحده با سران اسرائیل در اورشلیم به عمل آورد، وزیر خارجه بریتانیا امروز به اسرائیل آمده تا پیرامون جنگ موشکی 11 روزه با حماس و آتش بسی که از آدینه گذشته 5 روز پیش آغاز شده با مقامات اسرائیلی رایزنی کند. نخستین دیدار وزیر خارجه بریتانیا با گبی اشکنازی همتای اسرائیلی خود بود. وزیر خارجه اسرائیل پیش از آغاز به این دیدار به خبرنگاران گفت که یکی از الزامات موافقت اسرائیل با بازسازی غزه آن است که بازمانده پیکرهای 2 سرباز اسرائیلی که از جنگ 7 سال پیش در غزه مانده و همچنین 2 شهروند عرب و یهودی که در اسارت حماس هستند بدون قید و شرط به اسرائیل بازگردانیده شوند. حماس خواستار گردیده که در ازای بازگردانیدن آنها اسرائیل 1,000 تروریست زندانی را آزاد کند، امری که اسرائیل هرگز آن را نپذیرفته است. وزیر خارجه همچنین گفت که از این پس هر مبلغی که از کشورهای دنیا برای بازسازی غزه اهدا می شود باید توسط حکومت خودگردان و نه گروه تروریستی حماس هزینه شود. جنگ 11 روزه پیش نشان داد که حماس از صدها میلیون دلاری که در 7 سال اخیر برای بازسازی غزه داده شده، بخش عظیمی از آن را در راه ساخت تونل‌ها و موشک‌ها و تجهیزات جنگی پرقدرت‌تر هزینه کرده و باید جلوی آن گرفته شود. حماس در جنگ 7 سال پیش که بیش از 50 روز ادامه یافت، حدود 4,500 موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد و در جنگ 11 روزه نیز همین تعداد موشک به سوی اسرائیل پرتاب شد که بسیار پیشرفته تر و دقیق تر بود و اکنون اسرائیل می خواهد از تکرار این روند جلوگیری کند. وزیر خارجه ایالات متحده نیز در دیدار روز گذشته خود از اسرائیل گفت که کمک های اهدای آمریکا تنها از طریق حکومت خودگردان و غزه انتقال خواهد یافت و به دست حماس نخواهد رسید. گبی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل همچنین گفت که دولت ایالات متحده نیز می داند که اگر 2 شهروند اسرائیلی و پیکرهای 2 سرباز جانباخته به اسرائیل بازگردانیده نشود، روند بازسازی غزه نمی تواند آغاز شود. وزیر خارجه بریتانیا نیز به خبرنگاران گفت که دولت لندن این حق اسرائیل را به رسمیت می شناسد که آن کشور و مردمانش از امنیت برخوردار باشند. دولت بریتانیا شاخه نظامی حماس را یک گروه تروریستی نامیده و آن را تحریم کرده است. وزیر خارجه بریتانیا گفت که موضوع تحریم شاخه سیاسی حماس همچنان در دست بررسی است و هنوز تصمیم در این زمینه گرفته نشده است. او گفت که باید برای حل نزاع فلسطینی اسرائیلی راهکار مناسب یافته شود تا منطقه روی آرامش به خود ببیند.
اغلب نامزدهای مطرح رد صلاحیت شده انتخابات نظام برای ریاست جمهوری دوره 13 طی بیانیه‌های جداگانه رضایت و تمکین خود به تصمیم شورای نگهبان را اعلام کرده و گفتند قصد اعتراض به آن را ندارند. علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، در بیانیه اشاره کرد برای رفع مشکلات عزم راسخ داشتم، اما حال که روند انتخابات این گونه رقم داده شد وظیفه خود را انجام داده و راضی به رضای الهی هستم. از سوی دیگر علی مطهری، نایب رئیس مجلس و از بستگان لاریجانی که صلاحیتش تایید نشده، در توییترش نوشت از رد صلاحیت خود می گذارن. با این حال مطهری گفت از رد صلاحیت لاریجانی که همیشه گوش به فرمان نظام بوده حیرت کرده است. از دیگر چهره های رد شده مسعود پزشکیان نایب رئیس سابق مجلس و همچنین وزیر دولت محمد خاتمی است که او با ارجاع به شعر چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی اعلام کرد قصد اعتراض به تصمیم شورای نگهبان و رایدنی برای تأیید صلاحیتش را ندارد. و رستم قاسمی از چهره های نظامی سپاه پاسداران و وزیر دولت محمود احمدی نژاد هم در بیانیه تصمیم شورای نگهبان را پذیرفت. و اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی که مورد حمایت اصلاح طلبان است در بیانیه‌اش نوشت اکنون تکلیف از من ساقط است و پایان فعالیت‌های انتخاباتی خود را اعلام می‌کنم. و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران و عضو حزب کارگزاران سازندگی هم در موضعی مشابه گفت در هر شرایطی نباید با انتخابات و صندوق‌های رأی قهر کرد. و آملی لاریجانی نهادهای امنیتی را به دخالت‌های فزاینده از طریق گزارش‌های خلاف واقع در تصمیم‌سازی‌های شورای نگهبان متهم کرد. رئیس مجمع تشخیص وسط نظام از دخالت‌های نهادهای امنیتی در رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان به شدت انتقاد کرد و نهادهای امنیتی را به دخالت‌های فزاینده از طریق گزارش‌های خلاف واقع در تصمیم‌سازی‌های این شورا متهم کرد.
شیوه خامنه‌ای در جریان رد صلاحیت فله‌ای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شایعات زیادی را در تهران به وجود آورده که به موجب آن او قصد دارد زمینه را برای رسیدن مجتبی خامنه‌ای فرزند خود به مقام رهبری رژیم فراهم سازد و گزینش آخوند ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری میتواند زمینه ساز چنین نقشه‌ای باشد. پیشتر ارزیابی شده بود که آخوند رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد تا به بخت خود برای انتصاب به عنوان جانشین علی خامنه‌ای پس از فوت او آسیبی نرسد. ولی از آنجا که خود خامنه‌ای نیز هنگام مرگ خمینی مقام ریاست جمهوری را داشت، نتیجه گیری شده که رسیدن رئیسی به این مقام نه تنها به بخت او برای رسیدن به مقام رهبری آسیبی وارد نمی سازد بلکه زمینه را هموارتر می کند. البته این ارزیابی در صورتی درست در خواهد آمد که خامنه ای قصد نداشته باشد فرزند جاه طلب خود را به این مقام برساند. کنار گذاشتن قالیباف از رقابت انتخابات ریاست جمهوری موجب شگفتی شده است، زیرا از سال گذشته قالیباف عملاً اقدامات گسترده‌ای را برای تحکیم موقعیت سیاسی خود به هدف رسیدن به این مقام آغاز کرده بود که معلوم نیست چرا خامنه‌ای دستور متوقف ساختن آن را صادر کرد. چند هفته پیش هنگامی که 220 تن از نمایندگان مجلس در نامه مشترکی آخوند رئیسی را فرا خواندند که خود را کاندیدا سازد، ارزیابی آن بود که خامنه ای می‌خواهد با این کار، یعنی قرار دادن دو فرد پرقدرت رژیم در برابر یکدیگر و ایجاد یک رقابت جدی، موجب شعف و التهاب مردم برای شرکت در انتخابات شود. ولی این ارزیابی درست در نیامد. در کشورهای منظم جهان اگر یک مقام ارشد حکومتی بخواهد در انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری نامزد شود، باید از سمت کنونی خود یک سال پیش از برگزاری انتخابات کناره‌گیری کرده باشد. این مقررات بارها در مورد نامزدهای انتخابات مجلس به اجرا گذاشته شده، ولی در مورد شخصی که این چنین مورد اعتماد خامنه‌ای قرار دارد کاملا نادیده گرفته می شود. تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل می گوید که دخالت گسترده خامنه‌ای در رد صلاحیت افرادی که در گذشته از خدمتگزاران واقعی رژیم بودند، شخصی مانند علی لاریجانی و غیره، نشان آغاز دوران حکومت ولایت مطلقه فقیه است که رهبر در همه موارد حکومتی و مدیریتی رأساً تصمیم می‌گیرد و کسی جرأت انتقاد ندارد. نامه حسن روحانی در این مورد نیز جز چاپلوسی و سرخم کردن در برابر خواسته رهبر حکومت نیست. روحانی در نامه خود ادعا کرد که رهبر در امور انتخابات دخالتی نمی کند و این در حالی که خامنه ای این بار بیش از همه موارد پیشین در تعیین کاندیداها و رد صلاحیت صمیمی ترین خادمان گذشته خود دخالت کرده است. گفته می شود که خامنه ای پیش از آن که چشم از جهان فرو بندد نظام ولایت مطلقه فقیه را عملاً برقرار سازد و یک بار دیگر ثابت می شود که همه نهادهای بظاهر مردمی مانند انتخابات و مجلس شورا و غیره جز یک رشته نهادهای ظاهر فریب که تقلید دموکراسی را می کنند نیستند.
به حاکم رزیل، به دشمن قلم، به قاضی ذلیل، من رای نمیدهم، رای نمیدهم. به چوبه های دار، به جنگ و کارزار، به فقر ملتی در اوج افتخار، به اختیار تام، به مرگ و انهدام، به وحشت مدام، به قهر و انتقام، من رای نمیدهم، رای نمیدهم. به کشتن نفس با خنجر هوس، بر مرگ بی صدا در گوشه قفس، به آن که در زمین با نام عدل و دین بر باد داده است آن میهن مهین، من رای نمیدهم. مرا آواره کرده است به قتل بی دلیل، به حاکم رذیل، به دشمن قلم، به قاضی ذلیل، نه نه دلیل، به حاکم رذیل، به دشمن قلم، به قاضی ذلیل، من رای نمیدهم، رای نمیدهم.
رأی نمیدهم
رأی نمیدهیم رأی نمیدهیم رأی نمیدهیم
رأی نمیدهیم
رأی نمیدهیم
رأی نمیدهیم رأی
نمیدهیم حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خبر داد که در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار تایید صلاحیت برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات شده است. او چهارشنبه امروز در جلسه هیئت دولت گفت که رهبر جمهوری اسلامی در دوره‌های گذشته کمتر در این موضوعات وارد شده، اما در مواردی برخی نامزدها با دستور و حکم حکومتی او تایید صلاحیت شدند. روحانی توضیح بیشتری درباره نامه خود نداد و به نام نامزدهایی که خواستار تایید صلاحیت آنان شده اشاره نکرد. شورای نگهبان با رد صلاحیت 585 نامزد انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری، 7 فرد مورد قبول خود را اعلام کرد: علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محمود احمدی نژاد و مسعود پزشکیان شناخته شده ترین نامزدها رد صلاحیت شدند. در میان رد صلاحیت علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، بازتاب بیشتری نسبت به دیگر نامزدها داشته و برخی چهره‌های سیاسی آن را غیر قابل باور دانستند. حسن روحانی همچنین گفت که میتواند به عنوان رئیس جمهوری و بر اساس اصل 113 قانون اساسی درباره رد صلاحیت نامزدها تذکر نقض قانون اساسی دهند، اما شورای نگهبان در موارد قبلی اعلام کرده رئیس جمهوری نمیتواند تذکر قانون اساسی دهد. رئیس جمهوری همچنین گفت جان انتخابات رقابت است و اگر این جان را از انتخابات بگیرید کالبد بی جان می شود و می افتد. او اضافه کرد رئیس جمهوری باید مردم ایران را در مذاکرات خارجی نمایندگی کند. اگر خدای ناکرده در یک انتخابات حضور کمرنگ باشد، آن وقت مصلحت ملی و امنیت و حیثیت نظام در جهان چگونه خواهد بود؟ حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود دلیل اصلی قطع برق را خشکسالی دانست و در این حال اعلام کرد که همه مراکز استخراج ارز دیجیتال باید تا پایان شهریور فعالیت خود را تعطیل کند. اعتراض ها به رد صلاحیت ها همچنان ادامه دارد. صادق آملی لاریجانی که خود عضو فقهای شورای نگهبان است، در رشته توییتی گفته که وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل میکنن، حالان که با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب میشود. او تأکید کرده که هیچگاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافتم، چه در تایید صلاحیت ها و چه در عدم احراز صلاحیت ها، و سبب این نابسامانی ها تا حد زیادی دخالت های فزاینده دستگاه های امنیتی از طریق گزارش های خلاف واقع در تصمیم سازی برای شورای نگهبان است، به ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش های محققانه به شورا ارائه کند خود آمدانه چیزی بر آن بیفزاید. آملی لاریجانی که خود از فقهای شورای نگهبان است، اشاره به نام دستگاه های امنیتی دخالت کننده در رد صلاحیت ها نکرده است، ولی به نظر می رسد که اشاره آن به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می باشد. همچنین مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی که صلاحیتش رد شد، در بیانیه‌اش نوشته در دوره انتقال کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است. در میان اصلاح طلبان، سعید حجاریان از چهره‌های پیشین امنیتی نظام جمهوری اسلامی در توییترش فهرست صادر شده شورای نگهبان را آغاز عملیات اجرایی طرح انتصاب نخست وزیر در لفافه انتخابات ریاست جمهوری خواند. و آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات، اشاره کرده که امکان مشارکت فعال در انتخابات 1400 از این جبهه سیاسی سلب شده و نامزدی از آنها در انتخابات حضور ندارد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، قالیباف امروز چهارشنبه در حالی برای دومین سال پیاپی بر مسند ریاست جمهوری مجلس 11 نشست که فریدون عباسی نماینده کازرون دیگر نامزد ریاست مجلس 18 رأی کسب کرد. محمد باقر قالیباف که طیفی با عنوان نو اصولگرایان را رهبری میکنند در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو که 28 خرداد برگزار خواهد شد ثبت نام نکرد. در آن زمان از ماها قبل قالیباف یکی از کاندیداهای مورد تایید نظام برای ریاست جمهوری ایران بود، ولی ناگهان گروهی از نمایندگان مجلس از ریاست جمهوری رئیسی رئیس قوه قضاییه حمایت کردند و با رد صلاحیت اکثر رقبای مطرح رئیسی چون لاریجانی، محمود احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری می توان نتیجه گرفت که کاندیدای مورد دلخواه رهبر علی خامنه ای برای ریاست جمهوری شخص رئیسی است، آن هم با آن کارنامه سیاهی که هم در قوه قضاییه و هم در اعدام‌های سال 67 در بغل دارد. قالیباف از سوی دو فراکسیون اصلی مجلس، فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب و مستقلان ولایی، به عنوان تنها گزینه ریاست مجلس معرفی شده است. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران دارای 12 پست است و علی نیکزاد و عبدالرضا مصری به عنوان نواب رئیس مجلس انتخاب شدند. علی نیکزاد نماینده اردبیل و رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 می باشد و عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه جایگزین امیر حسین قاضی زاده هاشمی در هیئت رئیسی شده است که نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 است. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا از مشاهده مواردی از ابتلا به عفونت قارچ سیاه در تهران خبر داد. ابتلا به عفونت قارچ سیاه در بیماران مبتلا به کرونا اولین بار اواخر اردیبهشت ماه در هند مشاهده و گزارش شده بود. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا چهارشنبه امروز در گفتگو با خبرگزاری برنا گفت که مشاهده قارچ سیاه به صورت رسمی اعلام نشده، اما موارد تکی بوده که بیماران کرونا به دلیل مصرف کورتان و دگرامازون به عفونت قارچی مبتلا شدند. این عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت که بیماران کرونایی که به عفونت قارچ سیاه مبتلا شدند در بیمارستان لقمان تهران بستری شده و با درمان مرخص شدند. مردانی افزود که عفونت قارچی عوارض خاصی ندارد، اما اگر عفونت قارچی مهاجم فراگیر شود منجر به مرگ و میر خواهد شد. مانند هند که موارد ابتلا به کرونا افزایش شدیدی داشته و با تجویز بی‌حساب کورتون و دگرامتازون عفونت قارچی به وجود آمده است. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تأثیر قطع برق بر تولید واکسن گفت هزینه تولید واکسن در ایران با قطع برق خیلی بالا می رود. قانعی افزود که در تولید واکسن باید زنجیره کاملا رعایت شود و اگر وسط تولید ماشین خاموش شود دیگران تولید به درد نمی خورد و ممکن است میلیون ها دلار خسارت به تولید کنندگان واکسن وارد شود. رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اضافه کرد که با ادامه قطع برق برای زنجیره تولید واکسن کرونا باید موتور برق و منبع تغذیه اضطراری تهیه شود تا حتی چند لحظه هم زنجیره تولید قطع نشود و این سبب می شود هزینه تولید واکسن خیلی بالا برود. قانعی اضافه کرد که البته تا کنون گزارشی از قطع برق که منجر به قطع زنجیره تولید واکسن شود به دست ما نرسیده است. او همچنین درباره تأثیر قطع برق بر زنجیره سرد برای نگهداری واکسن‌های وارداتی نیز گفت که اگر قطع برق طول بکشد و دما از حد مشخصی در یخچال کاهش یابد دیگران واکسن قابل استفاده نیست. رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود که در حال حاضر قطع برق به شکل تنظیم شده است که زنجیره سرد دچار مشکل جدی نشود، اما در تولید مسئله تفاوت می کند و باید زنجیره کاملا رعایت شود. و ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت که بنابر آمار بهشت زهرا تا کنون نزدیک به 31,000 نفر در تهران بر اثر کرونا جان باختند. به گفته یه رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، آمار رسمی بهشت زهرا نشان می‌دهد که تا کنون 30,680 نفر از جان باختگان کرونا در پایتخت به این آرامستان انتقال یافتند که از این تعداد 21,696 نفر در بهشت زهرا و پیکر 8,984 نفر نیز به درخواست بستگانشان برای خاکسپاری به شهرهای دادگاهشان منتقل شده است. خدا کرمی افزود که از 30,680 جانباختی کرونا که اسامی آنها در بهشت زهرا ثبت شده است، 18,520 نفر مرد و 12,168 نفر زن بودند. کاخ سفید و کرملین اعلام کردند که جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه، روز 16 ژوئن 26 خرداد در ژنو دیدار می‌کنند. دیداری که در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو بر سر مداخله در انتخابات آمریکا، حملات سایبری، حقوق بشر و اوکراین انجام می‌گیرد. و جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت رهبران دو کشور درباره مجموعه کاملی از موضوعات فوری بحث خواهند کرد. با توجه به این مسئله که ما خواستار احیای روابط با ثبات و قابل پیشبینی با روسیه هستیم. و کرملین نیز در بیانیه عنوان کرد که این دو رهبر درباره روابط دو جانبه و مشکلات مربوط به مسائل استراتژیک هسته‌ای و برخی دیگر از موضوعات، از جمله همکاری در مبارزه علیه ویروس کرونا و درگیری‌های منطقه‌ای، گفتگو خواهند کرد. بایدن پیش از این گفته بود که از پوتین می‌خواهد روسیه دست از تلاش برای مداخله در انتخابات آمریکا و حملات سایبری و تهدید حق حاکمیت اوکراین بردارد و الکسی نوالنی، چهره سرشناس مخالف کرملین را آزاد کند. العربیه به شکل اختصاصی به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، پیش از مرگ یک نیروی ویژه برای توسعه توان نظامی حماس تأسیس کرده بود. بر اساس این اطلاعات، ایران به شکل سری اموالی را برای حماس ارسال می‌کرد تا این جنبش طی سال‌ها و با هدف آمادگی برای رویارویی با اسرائیل اقدام به توسعه توان نظامی و دفاعی خود کنند. در همین راستا گروهی از متخصصان موشکی که شامل افرادی از ایران، لبنان و یک شهروند سوریه بودند، توسعه توان موشکی حماس را بر عهده گرفتند. ایران همچنین یک مرکز ارتباط و کارگاه‌های توسعه تسلیحات زیرزمینی برای حماس ایجاد کرد. در همین راستا یکی از فرماندهان نیروی قدس 5 از این کارگاه‌های تسلیحاتی حماس دیدن نمود که آخرین بار آن در ژانویه 2021 بود. تعدادی از مهندسان حماس هم توسط ایران برای ساخت و استفاده و توسعه تسلیحات نظامی آموزش دیدند. ایران 25 فرمانده نظامی حماس را در تهران و توسط سازمان اطلاعات و نیروی قدس آموزش داد. در ادامه تلاش‌ها برای بهبود توان نظامی حماس، ایران اقدام به تسهیل انتقال مواد مختلف برای ساخت موشک به غزه کرد. در زمینه پهپادی هم مهندسان ایران و فلسطینی در سال‌های گذشته اقدام به ساخت پهپادهای انفجاری حامل مواد منفجره در تهران کردند. و نشست‌های متعددی میان رهبران حماس و فرماندهان نظامی ایران و فرماندهان نیروی قدس برگزار شد. یکی از این نشست‌ها در ماه آوریل گذشته برگزار شد. برای تأمین هزینه‌های این فعالیت‌ها، ایران کمک‌های خود به حماس را افزایش داد تا این جنبش بتواند ساختار نظامی خود را توسعه دهد. تعدادی از رهبران حماس با هماهنگی مقامات ایرانی اقدام به انتقال این اموال کردند. تیم توسعه موشکی حماس که یک مهندس ایرانی هم در بین خود دارد، موشک‌های ساخته است که در حملات اخیر به تل آویو استفاده شد. یک مقام نظامی ایران هم به طور پنهانی در اواخر سال 2020 به غزه سفر کرد و از مراکز ساخت و انبارهای موشکی حماس دیدن نمود. در این دیدار این تیم با مسئولان این بخش گفتگو داشت. خبرگزاری رویترز در روزهای گذشته به نقل از یک مقام ایرانی گزارش کرد که رژیم ایران ماهیانه میلیون‌ها دلار برای جنبش حماس ارسال می‌کند و همچنین طرح‌های اقتصادی در منطقه دارد که درآمدهای آن صرف تأمین هزینه‌های این گروه فلسطینی می‌شود. بر اساس گزارش رویترز این مقام ایرانی فاش کرد که حماس سه کارخانه موشک‌سازی زیرزمینی در غزه دارد. همزمان با آن یک مقام اروپایی فاش کرد که حماس با کمک حکومت ایران موشک‌های دوربر در اختیار گرفته و خاطر نشان کرد که این گروه فلسطینی ذخیره سرمایه‌گذاری عظیمی شامل میلیون‌ها دلار برای خود اندوخته است. محمود الزهار وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد کادر رهبری حماس پیشتر فاش کرده بود که قاسم سلیمانی میلیون‌ها دلار کمک نقدی در اختیار حماس قرار داده است و هیئتی از نوار غزه به ایران رفته بود و با چمدان این پول‌ها به کشورش بازگشت. تظاهرات علیه موج ترور فعالان مدنی در عراق در این کشور به خشونت کشیده شد و گفته می‌شود دست کم 2 نفر در این اعتراضات کشته شدند. منابع بیمارستانی و پلیس عراق میگویند در جریان درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان در بغداد شماری مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده است و طبق این گزارش 5 پلیس نیز در بغداد مجروح شدند. منابع بیمارستانی گفتند محمد بک بر اثر اصابت یک گلوله به گردنش کشته شد. یک مقام بیمارستانی نیز از کشته شدن یک نفر دیگر خبر داده است، اما هویت این فرد را اعلام نکرد. صدها نفر روز سه‌شنبه دیروز در حالی که تصاویری از قربانیان ترور در دست داشتند در میدان تحریر بغداد دست به تجمع زدند. همزمان پلیس نیز نیروهای خود را در این منطقه مستقر کرد. العربیه میگوید تظاهرکنندگان در بغداد خواستار تعقیب قضایی عاملان ترور فعالان عراقی و پایان دادن به دخالت‌های ایران در این کشور شدند. گزارش‌ها حاکی است که تجمع‌های اعتراضی دیروز در برخی از شهرهای دیگر عراق از جمله بصره برگزار شده. طی سال‌های اخیر شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مخالف فساد و نفوذ جمهوری اسلامی در شهرهای جنوبی عراق از جمله کربلا، نجف و ناصریه ترور شدند. ماه گذشته نیز ایهاب جواد الوزنی از فعالان سرشناس مخالف دولت عراق در شهر کربلا به ضرب گلوله کشته شد. طبق گفته مقامات امنیتی عراق چندین موتور سوار الوزنی را در بیرون خانه وی هدف گلوله قرار دادند که دوربین‌های شهری تصاویر این موتور سواران را ثبت کرده است. الوزنی و ترور او واکنش هواداران وی را به دنبال داشت و پس از ترور الوزنی آنها به خیابان‌ها ریختند و خواستار پایان دادن به کشتار مخالفان حکومت عراق و چهره‌های جنبش ضد فساد در این کشور شدند و معترضان هم به کنسولگری ایران در شهر کربلا حمله برده و دیوار کنسولگری و اتاقک نگهبانیان را به آتش کشیدند. مصطفی الکاظمی از ماموران خواسته بود به معترضان شلیک نشود و برهم صالح رئیس جمهوری هم خواستار دستگیری کسانی شده است که این اعتراضات را به خشونت کشیدند. احمد بن مبارک وزیر امور خارجه یمن گفت که دخالت‌های ایران در منطقه عربی دلیل اصلی بی‌ثباتی و بی‌امنی در کل منطقه است. وزیر خارجه یمن همچنین به نقش ایران در طولانی تر شدن جنگ در این کشور اشاره کرد و گفت رژیم تهران با حمایت از شبه نظامیان حوثی در مسیر تلاش‌های صلح همواره سنگ‌اندازی کرده است. ارتقانان وزیر خارجه یمن در کنفرانس دانشکده شرق‌شناسی وابسته به آکادمی علوم روسیه در مسکو بیان شد. احمد بن مبارک در این کنفرانس به تلاش‌های صلح دولت قانونی یمن و پاسخ مثبت دولت این کشور به تمام ابتکارات ارائه شده برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به صلح دائم اشاره کرد و گفت آخرین این تلاش‌ها ابتکار سعودی و تلاش نمایندگان ایالات متحده و سازمان ملل متحد در یمن. او بر اهمیت نقش روسیه در حفظ صلح تأکید کرد و با اشاره به توافق استکهلم بر ضرورت گرفتن درس عبرت از این توافق و برطرف کردن نواقص آن در هر توافقی در آینده تأکید کرد. وزیر خارجه یمن افزود که تعامل با مسائل مربوط به بحران یمن مستلزم عدم تقسیم قضایای مهم این کشور و در نظر گرفتن همه مسائل جامع برای تحقق صلح پایدار و دائم است. بن مبارک سیاست حوثی‌ها در ایجاد بحران‌های انسانی به ویژه در رابطه با رساندن مشتقات نفتی و مواد غذایی به مناطق نیازمند را تلاش این گروه برای کسب دستاوردهای سیاسی و تأمین مالی جبهه‌های جنگ خود علیه مردم یمن دانست و گفت که این گروه هیچ گونه اهمیتی برای رنج و مشقت مردم یمن قائل نیست.
متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
بگو سوزها و سازهایت فدای مستی آوازهایت، بگو اهریمنان با تو چه کردن، بگو خون در دل صد پاره کردن. بیدار باش و خوشیار ای سرزمین رستگار، آمین تو آزادگی رستن زبند بندگی، هاینده باشی ای وطن ایران من. زد آوازم بزن آهنگ دیگر گون من، اشکن قفص را پر بزن جانها فدایت ای وطن، تا قله ها پرواز کن راهی به فردا باز کن، بالا بلند استوار آتش فشان اشتیاق، به بدخواهان تو لعنت به تشکیمان تو، چشم بد است و دور با اهریمن تو ایران من، ایران من، آینده باشی ای وطن ایران من، ایران من.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می‌توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می‌کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل. در راه تو کی ارتشی را